قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی دقیقا فرمایشه آقای دکتر که اگر یه کسی مالک میشه باید بتونه حرف بزنه، باید بتونه تصمیم بگیره، باید مدیرش رو خودش بذاره.
اعمال قدرت حاکمیت کنه.
دقیقاً. خب ما سعی کردیم چارچوب حقوقی رو توی زمینه رعایت بکنیم با مجموعه، میدونید که قانون نزدیک 50 تا فقط آیین‌نامه و اینا داره، یعنی واقعا کار بسیار سنگین کارشناسی انجام گرفته. حالا انشالله که بتونیم همش رو اجرا بکنیم. خود اون مبی تحت کنترل نظارت تا پول دولت پرداخت بشه، چون که ما که در واقع مجاز به بخشش و اینا که نبودیم که. ولی دقیقا همین فرمایشی که شما دارید، یه اتفاقی که این وسط افتاده، من اجازه بدید مورد بگم، شاید نمیخوام مستاق بگم ولی میخوام موردهایی که پیش اومده بگم. به عنوان مثال ما وقتی وارد فروش یه شرکتی شدیم که دیدیم یه شهرستانی رو برای روزای متمادی بستن، گفتن آقا ما اجازه نمیدیم بخش خصوصی مثلا وارد اونجا بشه. بعد که رفتیم خیلی بررسی کردیم، دیدیم که ببخشید من حالا با دوستان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات خیلی این بحث رو به طور مرتب دارم، میگم که چطوریه که ما یه خودکار رو میز اونجا به جا میشه باید 6 ماه جواب بدیم. ولی واقعا دوستان ما بعضا در شهرستان ها مثل ملک تلق رفتار کردن با شرکت های دولتی. یعنی مثلا شما اونجا، مثلا میخوام بگم همین نمونهش هفتپه است. نمونه هفتپه به عنوان یه شرکتی که خب میتونست خیلی خوب باشه، میتونست، من حتی خیلی متاسفم که دیدم یکی از مسئولین حالا در بین مردم مثلا فرمایش کرده بودن که اینجا یک جواهری بوده حالا خصوصی شده. خب ما خواهش کردیم دوستانمون رفتن در شورای تامین استان و دقیقا شرایط زمان واگذاری رو گفتند. یعنی هفتپه زیانده بوده، 350 میلیارد تومان زیان انباشته داشته، 6 ماه حقوق نگرفته بوده و کلی بدهی. یک کلی بدهی، یعنی خریدار در شرایطی که ما مجبور شدیم تنفس بدیم، گفتیم آقا یکم خودتو جمع بکن، فقط حقوق رو فعلا بده تا بتونی یکمی. خب این معلوم بود که اون دوستانمون خیلی اطلاعی از وضعیت شرکت ها. حالا وارد شرکت که میشی چه وضعیتی داره؟ میبینی توجیه فنی اقتصادی یه واحدی مثل مثلا هفتپه رو میگه آقا این با 500 تا میگرده، حتی بعضی از خریداران ما میگفتن 300 نفر برای هفتپه، 300 نفر کافیه برای اینکه این سیستمش رو بده، برای اینکه خیلی از این نیروهای فصلی هم دیگه کارمند رسمی و مستقیم که در واقع نیستن، ولی اون استمرارش مثلا 300 نفر، حالا میگم 300 نفر نه 500 نفر. وقتی سازمان این رو نسبت به واگذاریش که تازه از سال قبل هم هی مرتبه گفته آقا اگه بازنشسته داری، اگه باز خرید داری بگو من به پول بدم، اینا رو در واقع تعدیل بکن، یه بخشایش هم حتی این اتفاق در واقع افتاد. وقتی ما واگذار کردیم با 1600 نفر پرسنل واگذار کردیم، فاصله مزایده تا زمان تحویلمون که حدود 4 ماه بود این شد 3800 نفر. خب این که خیلی معادله پیچیده ای که نیست که این همه نیرو یه دفعه تزریق شدن و به طور مرتب فشار به خریدار که اگر اینا مثلا ندی حقوقشون ندی اینا جذب فلان میشن. اینا ببینید ما این که عرض کردم این تابو باید شکسته بشه، ما باید بپذیریم که بنگاه موجود زنده است، دارایی داره، بدهی داره، مرتب این گوششو به صدا در میارن آقا بردا بیا بریم بدهی بانکی تو بده بیا برو. بالاخره از تو آسمون که نیومده با کلی وام بانکی و قرض گرفتن از دولت، الحمدلله دولت هیچی هم نبخشیده، یعنی نه قانون بهش اجازه داده نه خود دولت اجازه بخشش داده، دقیقا تو مزایده گذاشته به بالاترین قیمت هم در واقع داری میفروشه، یعنی بالاتر از قیمت پایه داری میفروشه. مفهومش اینه که شما با همه شرایط، تازه خیلی چیزا هم دیگه مثل داده است برای خریدار، یعنی شما یه کسی از صفر میخواد یه کلنگ بزنه خودش تشخیص میده میگه آقا به جای مثلا 5000 هکتار من شاید با 1000 هکتار هم کارم را بیفته، ولی وقتی وارد میشی میبینی 5000 هکتار داره، خب مجبوره که در واقع مسئولیتش رو بپذیره. برای همینه من عرض کردم که یه بخشی از فرمایش دوستمون از این جهت درسته که یه چیزایی تامین شده به این واحدهای دولتی که مثل یه بنگاه خیریه بهش نگاه شده، مثل یه بنگاه اقتصادی بهش نگاه نشده. هر موقع کسری داشتن یه تلفن تهران آقا بودجه عمومی تزریق تمام شد رفت. برای همین هر کی از بیرون نگاه میکرد میگفت آقا گل بلبله، این همیشه خوب بوده، این جواهر بوده، این فلان بوده، نمیدونستن که همیشه جیبش توی دستش توی جیب خلاصه دلارای نفتیه. و بالاخره
من فقط یه جمله اضافه میکنم در تایید فهمش خانم دکتر. ببینید واقعیت اینه که توی اقتصاد پویا هدف واقعی تشکیل یک شرکت و جلو بردن فعالیت اون شرکت کسب سوده. این موقعیت ما همه قبول بقبولونیم، چیزی که یه مقدار فکر میکنم توی شرکت های دولتیمون باش کنار نیمد.
سپاسگزارم. 23 و 4 دقیقه هست و شما شنونده حجره هستید از رادیو گفتگو.
تو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو. من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من، تخت تو، ورت تو، ساحل و طوفان همه تو، ای همه دستان ز تو، مسیح مستان ز تو، هم رمز میه همه تو، راز نیستان همه تو، شور تو، آواز توی، بخت تو، شیراز توی، جاذبه شعر تو، جوهر عرفان همه تو. تو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو. بی تو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو. من که به در هستی مستان ز تو هم رمز میستان همه تو راز میستان همه تو شور تو آواز تویی بخت تو شیراز تویی جاذبه شعر تو جوهر عرفان همه تو تو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو ای به تو زنده همم ای به تنم جان همه تو من همه تو تو همه تو او همه تو ما همه تو هر که و هر کس همه تو این همه تو آن همه تو
23:11 در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو با حجره‌ای که میپردازه به مسائل مبتلا به بحث خصوصی سازی که یکی از مسائل اصلی و قطعا گره گشای ما قرار بود باشه تو حوزه دستیابی به توسعه پایدار اقتصادیمون، بحث شفافیت، بحث رقابت پذیری اقتصادی، بحث کوچک کردن و چابک کردن دولت که هنوز امیدواریم انشالله به سرمنزل مقصود برسیم با تلاشایی که داره صورت میگیره، با اهتمامی که در مجموعه سازمان پرسنل مدیران و کلا افرادی که تو حوزه کارشناسی این حوزه مشغول فعالیت هستن، این اهتمام ما رو امیدوار میکنه و این امیدواری هنوز در ما وجود داره. سرکار خانم دکتر آلیپور، جناب آقای اسراری و جناب آقای دکتر سعیدی مهمانان ارجمند ما تو حجره امشب رادیو گفتگو هستن. آقای دکتر سعیدی، شما متخصص بازار سرمایه هستید، قاعدتا یک سر مسائل مالی رو باید در بازار سرمایه جستجو کرد. ما در مسائل بدیهی اقتصادی به عنوان یک پیشفرض میدونیم که یکی از راه‌های تأمین مالی اول بانک هست، در که اونم اول به خاطر میگیم که در عرف مصطلح شده، نه اینکه بگیم میزان اثرگذاریش بس بانک هست و بعد هم بس بازار سرمایه هست که تو این کار داره تأثیر میکنه. در پیشفرض‌های ما چقدر بازار سرمایه قرار بود کمک حال خصوصی سازی ما باشه؟
ببینید در دهه 80 حداقل از حیث قانون‌گذاری دو تا اتفاق خوب و با اولویت مناسب اتفاق افتاد. یکی در حقیقت اصلاح قانون اولیه بازار راه بهادار که مربوط به سال 45 بود، در سال 84 این قانون تجدید شد و قانون خیلی خوبی به تصویب رسید و سال 88 هم تکمیله اون قانون به تصویب رسید. این رو بذارید کنار ابلاغیه بند جیم اصل 44 و تصویب قانون اصل 44 در سال 87، بر ترتیب میشه گفتش که اگر همه چیز به لحاظ سیاسی و به لحاظ به اصطلاح روابط بین المللی خوب پیش میرفت، در این حوزه اقتصاد چند تا گام خیلی خوب برداشته شد و تقدم و تأخر هم درست بود. یعنی اول خب قانون جدید تصویب شد، نهادهای مالی شکل گرفتن، بورس‌های مختلف شکل گرفتن، فضای نظارت در بازار سرمایه به وجود اومد و بعد خصوصی‌سازی در حقیقت اون روند رشد خودش رو گرفت. در این بین برخی از نهادهای مالی به هر حال کارشون رو آغاز کرده بودن در زمان خصوصی سازی. ما با توجه به اینکه خب به هر ترتیب یه مقداری فاصله یا سرعت کارهامون خیلی زیاد نیست، شاید اگر 3-4 سال بعد این خصوصی اتفاق می افتاد از یک حیث بهتر بود، اونم از حیث اینکه ما شرکت های تأمین سرمایه که وظیفه کار راستی آزمایی و ارزش یابی سهام شرکت ها رو داشتن و بعد اولا کار IPO شرکت ها، عرضه اولیه شرکت ها و بعد بازارگردانی اینها رو بعد در بورس انجام میدادن، حالا در سال تقریبا 86 آغاز به کار کردن با قانون جدید. از این حیث خیلی خوب بود که اینها شکل گرفتن و حتی در قانون از 44 نام شرکت های تامین سرمایه آمده و حتی نام شرکت فرابورس آمده که جزء بورس‌های جدیدی بود که به هر حال به دایره این ماجرا اضافه شد و خب بستر خوبی بود. منتها ما صندوق‌های سهاممون خیلی رشد نکرد متاسفانه به هر علت، که این باز برمیگرده به مقتضیات کلی فضای اقتصادی کشور و در حقیقت بهتر بگیم فضای اقتصادی سیاسی کشور. هم ما در جذب سرمایه گذار خارجی خیلی نتونستیم موفق باشیم و هم در ایجاد یک ثبات اقتصادی که سرمایه گذار بتونه به هر حال به درستی عمل بکنه. ولی به هر ترتیب در طول همون سالهای 86, 7, 8, 9 که خیلی از خودسازی ها اتفاق افتاد از طریق بورس انجام شد و بورس هم به واسطه این که عرضه عمومی اتفاق میفته و کشف قیمت انجام میشه، هم به لحاظ کمتر بودن مفسده ها و هم به لحاظ اینکه عموم مردم بتونن سهیم بشن در منافع این خودسازی، خب خیلی میتونست کمک بکنه، کمک کرد. هم خصوصی سازی به بازار سرمایه کمک کرد و هم بازار سرمایه به خودسازی کمک کرد و این یه بده بستون خیلی خوب ایجاد شد. خب به هر حال هر دوی این سازمان ها با هم ارتباط خیلی خوبی رو در طول این سال ها داشتن. تک تک ارزایی که اتفاق می افتاد با همکاری مستقیم نه فقط رؤسای سازمان بلکه کارشناسان این دستگاه ها، با چه از طریق بورس تهران و چه از طریق شرکت فرابورس ایران اگر احیانا خودسازی انجام شده، خب این مراودات و اینها شکل گرفت و به هر حال اون چیزی که امروز ما داریم می‌بینیم تتمه همون هست. حالا بعضی از شرکت‌ها به واسطه کوچک بودنش اون زمان خیلی مناسب حال نبود برای اینکه بیاد از طریق بورس انجام بشه و خب دوستان تو سازمان خودسازی هم به واسطه اینکه همیشه دنبال میشن از طریق سایر نهادها که آمار بدن و در مورد کمیت بیشتر صحبت بکنن، خب میدونید هر نهادی موقعی که بر اساس یک عاملی مورد سنجش قرار بگیره سعی میکنه همون رو ببره بالا و خب به لحاظ مقداری عرضه های خیلی زیادی اتفاق افتاد، ولی چه بسا بسیاری از این خودسازی ها نباید انجام میشد و شرکت های هولدینگش باید اصلا خودسازی انجام میشد و میشد بسیاری از این شرکت هایی که کوچکتر هستن رو اینها رو قبلش مثلا کار ادغام انجام داده. البته خب ما تجربه خیلی زیادی، نه به لحاظ تجربی، نه به لحاظ مقررات، نه به لحاظ وکلا و حسابرسان، نه ارزشیابان، نه شرکت‌های تأمین سرمایه‌ای که کار ادغام و اینها رو بعد انجام میدادن واقعا نداشتیم در اون زمان. ولی مناسب بود که خودسازی ما قبلش یه آماده سازی‌های شکل بگیره، یعنی شاید وظیفه سازمان خودسازی قبل از اینکه وارد بحث خودسازی بشه این اتفاقا بحث آماده سازیش بود. حالا در این جلسه نکات خیلی مهم دیگری هم مطرح شد، مثل اینی که اصلا فرهنگ خودسازی به معنای این نیستش که مالک یک شرکت بخش خصوصی باشه، یعنی تنها این نیست، ولی به نظر میاد که تنها تعبیر جامعه ما از خودسازی این بود که مالکیت خصوصی بشه. خب باید فرهنگ خودسازی اتفاق بیفته. ما
تعبیر درستش چی هست؟
تعبیر درستش اینه که تمام زمینه ها آماده بشه برای اینکه مالکیت بخش خصوصی مستقر بشه. ما موقعی که خب به هر حال در چون
یعنی شرکت ها اون نکته ایرادی که جناب آقای اسرارجمی اشاره کردن درش مستقر هست،
100 درصد
حاکمیت و مالکیتش مستقر شه.
بله ببینید در مورد این بحث قیمت گذاری خب صحبت شد به تفصیل. یه زمانی شرکت دولتی بوده و تمام صورت‌های مالیش و اینها بر اساس اون مراودات دولتی بودن، بعد شرکت میاد و میدونید که بعضی وقتا در مورد حالا قیمت‌گذاری ورودی پالایشگاه ها یکی دو نفر اظهار نظر میکنن و یکی دو نفر قراری که منافع هزاران نفر رو در بورس، حالا شرکتی که از طریق بورس آمدن اونم که خودسازی شده و به هر حال منفعت یا مالکیت یک نفر تحت شعاع قرار میداده، یک نفر اومده این قیمت گذاری رو به نحوی انجام داده یا یک گروه تصوری رو ایجاد کردن. چون مسائل به هر حال بهتره که به صورت کلی مطرح بشه، میخوام عرض بکنم ما در بخش های مختلف اون باید فرهنگ سازی، یعنی فرهنگ مالکیت خصوصی اتفاق میافتاد و بعد با خودسازی رو انجام میدادیم تا خب سازمان خودسازی هم بتونه امروز موفقیتش رو درصد بیشتری اعلام بکنه و با کیفیت بهتری. ببین ما در شهرستان هامون به هر حال مقامات استانی داریم، مقامات فرهنگی استانی داریم، مقامات فرهنگی شهری داریم. خب این دوستان باید در مورد مالکیت خصوصی به هر حال توجیه باشن و سایر قوا، چون ما همه صحبتامون در مورد دولت هست، فقط در مورد قوه مجریه صحبت میکنیم، قوه قضاییه و قوه مقننه در مورد فرهنگ خصوصی باید اطلاعاتش کافی باشه و بدون منظور از خصوصی یعنی چی. برید یه زمانی مثال براتون میخوام بزنم. زمانی که شرکت مخابرات میخواست خصوصی بشه، من شخصا به عنوان یک کارشناسی که خیلی به مسائل امنیتی رو کاری نداشتم، خیلی برام جای سوال بود و میگفتم چطور قراره که شرکت مخابرات خصوصی بشه در حالی که ما میدونیم به هر حال موضوع اطلاعات و شنود و اینایی مسئله امنیتیه. خب به هر حال زمانی در مورد خصوصی این شرکت به تفصیل صحبت شد، آمد اطلاعاتی در بورس آمد رفت، شرکت هایی که در هر کدوم از استان ها بودی تغییر ساختارهایی به وجود اومد. خب بعدن نشدن چیزی که از ابتدا صحبت شده بود و یک گروه خاص به هر حال یک گروه عمومی مالکیت این شرکت رو گرفتن و چه بسا هم درست بود، در حالی که در به هر حال کشورهای دیگه اینها شرکت ها دو نوع سهام دارن، حالا معروف به سهم A و سهم B. ممکنه بعضی از اینها و بعد ما یه سری قوانین مادر هم این وسط کم داریم که بتونه مالکیت و حقوقی رو از مالک منافع جدا بکنه. در خیلی از شرکت ها توی دنیا مالک منافع مردم هستن ولی ممکنه تصمیم گیر یا مثلا امتیاز تصمیم گیر دست دولت باشه. این موارد وجود داره در مورد بعضی از به هر حال شرکت هایی که یه مقداری نگاه امنیتی روشون ممکنه حاکم باشه، مثل جایی مثل مخابرات. من یه چیزی هم که فکر میکنم اینه که ما خیلی از این جنبه های شرکت هایی که خصوصی کردیم خیلی جنبه عملیاتیش رو شاید ندیدیم. از یک کنار شروع کردیم خصوصی کردن، مثلا ما بانک ملی رو هیچ وقت فکر نکردیم خصوصیش بکنیم یا بانک هایی که همین الان دولتی هم، ولی مثلا به قول خانم دکتر شبکه آبرسانی یه شهر رو که مثلا یه مسئله کاملا خدمات رسانی عمومیه فکر کردیم اینو باید حتما خصوصیش بکنیم. ما بانک مسکن رو فکر نمی‌کنیم یا بانک سپهر رو خصوصی بکنیم که نظارت بهتری هم و شفافیت بهتری هم روش باشه، ولی بعضی از جاها رو رفتیم خصوصی کردیم. که یا مثلا در مورد پتروشیمی، خب همیشه ما یه مسئله رو با واقعا وزارت نفت داشتیم. ببینید یه زمانی شرکت‌های پتروشیمی همه محصولشون میدادن به شرکت بازرگان پتروشیمی و یه مدیریت بازار بین المللی شکل میگرفته بود که به هر حال در خیلی از موارد با ما با سابقه عربستان شرکت MPC ما رقابت میکرد و خیلی هم جلو بود. خب بعد خصوصی به گونه انجام شد که تمام مدیریت بازار ما از دست دادیم و یه سری شرکت‌های پتروشیمی خورد محصولات خودشون تو دنیا شروع کردن عرضه کردن. یعنی میخوام بگم بعضی وقتا ما توی فرآیند خصوصی به مدیریت بازار محصولات هم لزوما توجه نکردیم و یه به اصطلاح خصوصی ها اینه که میخوام بگم که صرف این که ما مالکیت یک شرکت رو خصوصی بکنیم و بدیم دست بخش خصوصی یا عمومی مردم از طریق بورس، لزوما کار خصوصی رو به نحو احسن و کامل انجام ندادیم.
متشکرم. خانم دکتر تو این بحث شما امکانه پاسخگویی اگر دارید یه نکته رو
می‌تونید بگید. البته من در مقابل یعنی صحبت‌ها در
تقابل نیست.
توضیحات رو بشه.
تکمیلی توضیحات تکمیلی‌تر اگر اجازه بفرمایید جسارتاً عرض کنم. آقای دکتر صیبی، همونطور که اشاره کردید بحث بورس در قانون اصل 44 اولویت اول روش‌های واگذاریه. یعنی اگر یک شرکتی در بورس باشه، سازمان خصوصی نمیتونه مزایدش رو بره برگزار کنه، حتما باید از مسیر بورس در واقع بره. خب البته قابل توجه هم هست ارقامی که از طریق بورس با فروش رسیده، ولی بقیه هم که بورسی نیستند دلیلش خیلی مشخص، اصلا دولتی ها وارد این فاز نشدن، یعنی همون بخشش هم که شدن واقعا مربوط به همین سالهای آخر بوده و اونا اصلا دنبال این بحث نبودن که حالا وارد بود، چون 100% سهامش متعلق به دولت بوده. بنام که قبل از اصل 44 که بنا نداشتن که اصلا صنایع بزرگ یا حالا بانک ها رو بانک خصوصی تشکیل دادن، ولی راجب واگذاری بانک هم که با قانون اصل 44 در واقع این اتفاق افتاده. برای همینه واقعا اگه هر جایی میشد بورس ورود پیدا بکنه و ما از این طریق چیز رو عرضه بکنیم قطعا این کار رو انجام دادیم. کما اینکه همین الان هم انتظار داریم، ولی خب یه جورایی بعضی از مواردش قابلیت تطبیق نداره، جواب منفی میگیریم از طریق بورس به عنوان مثال. پالایشگاه شازند که یک در واقع واحدهای بسیار بزرگی پیشبینی برآورد قیمتش یک رقم خیلی قابل توجهیه، اصرار ما اینه که حتما از طریق بورس در واقع ارزش انجام بگیره، در حال قیمت گذاریه، منتها تمام اسناد و مدارک و فشار شرکت مربوطه، ولی متاسفانه تا الان نتونستن وارد بورس بشن. خب دیگه اجتناب ناپذیر، سازمان نمیتونه معطل باشه، به مثل اینکه قیمت گذاری کرد مجبور روشش رو در واقع حالا یا پیشنهاد بلوکی بده، چون امکان اینکه یه جای یه نفر بیاد اون حجم رو خریداری کنه وجود نداره، یا اگر اینکه با مذاکره بکنه، اگر خریداری وجود داشته باشه ما بریم از طریق مزایده و با همون قیمت یک جا بلوک کامل 100%ش رو در واقع واگذاری بکنیم. برای همین اگه واقعا خودمون استقبال میکنیم. یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه، دو سه تا مطلب مطرح شد. یکی این که ما در واقع خودمون اصرار داریم که این مسیر رو طی بکنیم، خب انجام شدن یا نشدنش خیلی مسئله است. یه نکته که اشاره کردیم راجع به سرمایه گذاری خارجی، مواردی بوده، خب ما پتروشیمی رازی رو به خارجی ها فروختیم، خیلی هم در واقع واگذاری بسیار موفقی بوده، جز موارد بسیار خوب ما بوده، باز شرکت دیگه رو داشتیم، ولی خیلی میبینیم که اقبال نیست. دلیلش هم خیلی مشخصه، ما هم خیلی اصرار نمی کنیم. به عنوان مثال ما در فروش نیروگاه منجیل هم با انگلیسی ها مذاکره کردیم، هم در واقع بخش ترک ها اومدن با ما مذاکره کردن در مورد خرید نیروگاه منجیل. خب اینقدر اینا با دقت و سرمایه گذاری میرفتن، ما دیدیم که خیلی طولانی میشه، گفتیم دیگه ما تا یه زمانی میتونیم اینو به تأخیر بندازیم، چون تو برنامه خودسازی ما مثلا میگفتن توربینا رو دونه دونه ما خودمون باید کارشناس بیاریم از آلمان از کجا که بیاره اونا رو دونه دونه. امروز که خدمتون هستم نزدیک 10 ماه از فروش ما گذشته، نیروگاه منجیل رو در واقع به یه شرکت داخلی فروختیم و تعرفه‌ای که مصوبه شد از طرف دولت به تصویب هیئت واگذاری رسید، قرار شد که خرید در واقع برق از این نیروگاه بدن این که جز نیروگاه پاک محسوب میشه با یک نرخ مشخصی انجام بگیره، الان 10 ماه گذشته و این در واقع قرارداد هنوز تنظیم نشده. برای همین ما خب حالا به ایرانیه میگیم خب تو خبر داری این سیستم پیچیدگی داره، یکم طول میکشه، یکم، ولی اصلا به خارجی ها نمیتونیم بگیم. برای همین ما توصیه همونه که سرمایه گذاری خارجی بره در مواردی باشه که فایننس میگیرن از صفر سرمایه گذاری که خودش تو تمام مقدراتش در واقع ورود پیدا بکنه، وگرنه واقعا بخشایی که در حال حاضر در حال واگذاری یک ایراداتی وقتی آدم ورود پیدا میکنه، اسناد ایراد داره، بعضی از موارد در واقع دعوای حقوقی خیلی پیچیده‌ای توشون هست که شاید در شرایط عادی بخش خصوصی اصلا اجازه تره بعضی از این دعوای حقوقی رو نمیداد برای خودش، اینقدر این پیچیدگی داره که بعدش که ماهی باید جواب بدیم خب بهتره که حالا خیلی شاهکار بکنیم، همین نقدینگی داخل کشور رو بتونیم جمع بکنیم توی برنامه خصوصی، قطعا در واقع خیلی میتونه نکته خیلی خوبی باشه. من آقای دکتر فقط یه فرمایش دوستامو یه اشاره کردم، همونطور که فرمودی در ارتباط با این تفکری که نمیشه تا اسم سرمایه گذار، واقعا من خاطرم هست توی همون اول همایشی که عرض کردم خدمت آقای دکتر عداد عادل هم بودیم، ایشون تو همون جلسه فرمودن که من همین الانم تن بدنم، حالا قریب به مضمون این در واقع فرمایششون داره، این عبارت رو دارم به کار میبرم، مثلا داره میلرزه. یعنی واقعیتش اینه که این بحث فرهنگی وجود داره، ولی این بحث فرهنگی کمتر به طرف سرمایه گذار سنتیه. خودمون میدونیم که بالاخره موضوع اقتصاد دولتی رانتایی رو به وجود آورده بود که یه شبه ما سرمایه گذارانی داریم که برای مردم همیشه علامت سواله، این چطور شده که تا دیروز اینطوری بوده حالا یه دفعه اونطوری؟ یعنی یه بخشی که از این شایبه این اتفاق برمیگرده به خاطر واقعا تولد یه نوع سرمایه گذارانی هستش که این لزوما تولید کننده و سختی کشیده بخش تولید نیستن. خب بعدم قطعا در واقع این واکنش ها رو در بین مردم، ولی جایگاه محفوظی است. من خاطرم هست که در واقع بعد بعضی از ابلاغ ها خدمت مقام معظم رهبری نقل قول کردن که مثلا آقا شما میگن که با این کار مثلا میخواین، حالا اینم باز عرض کردم غریب به مضمونه، که مثلا شما میخواین بخش خصوصی رو مثلا سرمایه گذار رو بها بدین، چون فرمودن که